روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
در کنار پونه عزیز با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم و امیدواریم که برنامه امروز هم مورد پسند شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. همطور سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو پیام و به ویژه شنونده‌های برنامه کیوسک. امیدوارم که همه خوب و سلامت باشند و من در خدمتم.
خدمت از منه. خوبی؟ سلامتی؟
بله ممنون.
دیگه از 29 سپتامبر هم که دیگه محدودیت‌های کرونایی برداشته میشه و دیگه در شهر کلی خبرها و اتفاقات قراره بیفته و اینها.
بله.
درسته؟
بله بله.
خب دیگه کنسرت‌ها ما... میفته. بله. دیگه ما خودمون فیلم داریم.
یه شوخی کوچیکی هم اینجا بکنم. من خیلی مترصد این فرصت بود.
مترصد فرصت بودی محدودیت
داره. نه من نه، اینو تو پرانتز بگم، دوستان شنونده رادیوها، اگر یک زمانی پیش رادیوتون رو باز کردید و کلمه مترصد رو شنیدید، بدونید که این کلمه همون مترصد هست و به اشتباه تلفظ میشه در بعضی از رادیوها. به هر حال ما مترصد همچین فرصتی هستیم که دوباره بتونیم کنار هم جمع بشیم، تو برنامه ها با هم تو شادی ها شریک باشیم و این احساس در جمع بودن رو دوباره تجربه کنیم.
بسیار عالی. آره، در تدارک تهیه در واقع یک برنامه ریزی درستی برای نمایش فیلم سینمایی هستیم که در ماه نوامبر تصمیم داریم که اکرانش بکنیم و خب خبرهای تکمیلی رو هم ظرف همین دو سه روز آینده خدمت شما خواهم داد از طریق رادیو. بریم به سراغ ترانه این هفته ببینیم که پونه چه ترانه ای در نظر گرفته.
ترانه این هفته یک ترانه ایه که من باهاش اشک ریختم و میدونم که شاید خیلی از ماها که خارج از ایران هستیم و دور از عزیزانمون، از خانوادمون، از دوستانمون، فامیلمون هستیم، با شنیدن این ترانه اشک بریزیم. قصدم این نیستش که در حقیقت به اصطلاح امروزی ها انرژی منفی متساعد بشه از رادیو، یا قصدم این نیستش که حال خوب دوستان رو بگیرم و اصطلاحاً حالشون رو بد کنم، ولی فکر میکنم که این ترانه ارزش شنیدن داره. یک گروه موسیقی هست به نام دوباره بند. این گروه شامل دوتا آقا و یک خانومه که یکی از آقایون و خانوم که خاطر حکیمی باشه اسم خانوم، اینها زن و شوهر هستن و اون یکی آقا هم دوستشونه. گروه در حقیقت اگر من اشتباه نکنم، اطلاعات من در این حده، در ایران و به صورت زیرزمینی، یعنی اصلا تو استودیو خونگی تو خونه خودشون شکل میگیره، خودشون ترانه رو می‌نویسن، خودشون آهنگ رو می‌سازن و خودشون نوازندگی میکنن و میخونه خاطر حکیمی. آره، همه کارشو در حقیقت خودشون میکنه و خاطر حکیمی هم خواننده گروه هست. همونطور که گفتم اسمشون هم بند دوباره بند هست. ولی من فکر میکنم که ظرف شاید دو سه سال گذشته اینها مهاجرت کردن. دقیق مطمئن نیستم که آلمان هستن یا کانادا، ولی در هر حال در حال حاضر ایران نیستن. ولی همچنان دارن به فعالیتشون حالا جسته و گریخته ادامه میدن، نه به قوت قبل. خب دیگه هممون میدونیم سالهای اولیه مهاجرت اونقدر درگیری های دیگه پیش میاد که خیلی شاید فرصتی برای رسیدن به وقت گذاشتن در حقیقت برای هوبی ها و سرگرمی ها و علاقمندی های شخصی وجود نداشته باشه. ولی خلاصه یک ترانه ای رو یکی دو هفته پیش اینها منتشر کردن به نام سفرناک. این ترانه جا گرفت روی ویدیوهایی که خود این زن و شوهر تهیه کرده بودن از زمانی که ایران بودن، زمانی که خداحافظی میکردن از دوستانشون، از خانوادهشون و موقعی که در حقیقت شروع مهاجرتشون بود و اینها، و ترانه رو در حقیقت موزیک ویدئویی که ساخته بودن از اون تصاویر استفاده کرده بودن و شاید نمیدونم حالا تاثیر اون تصاویر بود یا تاثیر ترانه، خیلی سر صدا کرد بین جامعه یه مقدار جوانتر مهاجر که از ایران بیرون اومدن ظرف چند سال گذشته و خیلی حس مشترک دلتنگی رو در همه بیدار کرد. و خب منم حالا خودم رو جز جامعه جوان نمیدونم خیلی، ولی برای من همین حس رو داشت.
از نظر تعداد سالهای مهاجرت همچنان تو جزء افرادی حساب میشی که جدید اومدن دیگه، خیلی قدیمی نیست.
حالا نمیدونم دیگه، حالا بهش میگن الان
ماها اینجوری جزء
دیگه، الان برای من شده 12 سال، نمیدونم دیگه حالا چجوری حساب میشه. ولی در هر حال این ترانه همطور که گفتم اسمش سفرناکه، مال گروه دوباره و خواننده خاطر حکیمی که تو لطف میکنی و بعد از برنامه این ترانه رو پخش میکنی. زمین من یه خواهشی هم از تو داشتم، من نمیدونم چقدر امکانش هست و چقدر در حقیقت وقتش رو داری که این کار رو بکنی. من فکر کردم که ما گاهی توی برنامه کیوس که مثلا راجع به یه فیلمی صحبت میکنیم، راجع به یه مستندی صحبت میکنیم، یک موزیکی رو پخش میکنیم یا راجع به یه موزیکی یه گروهی صحبت میکنیم، گفتم شاید بد نباشه اگر امکانش برای تو وجود داشته باشه هر کدوم از اینها رو مثلا لینک بدیم که دوستانی که دوست دارن حالا مثلا این موزیک رو به تنهایی بعدن داشته باشن، مثلا توی موبایلشون حتی داشته باشن و بخوان گوش بکنن، یا مثلا یه خبری رو ما میخونیم، حالا خبر تکمیلیش رو میگیم خودتون بریم بخونید، شاید یه ذره سخت باشه پیدا کردنش یا فراموش کنن در حقیقت چی بوده، شاید لینک اون خبر رو بتونیم بدیم، یا یه فیلمی رو اگر این که مثلا در دسترس باشه بتونیم لینک فیلم رو بدیم که دوستان ببینن. خلاصه فکر کردم که اگر راجع به محصولات فرهنگی و اون غذایی که قراره به روحمون داده بشه اگر صحبت میکنیم، اگر لینکش رو داریم بدیم که دوستان هم بعداً بتونن بهش رجوع کنن.
قطعاً در دو تا پلتفرممون که در اختیارمون هست، یکی وبسایت و یکی تلگرام، میتونیم که در واقع لینک ها رو قرار بدیم و حالا بسته به موضوع برنامه، مثلا حالا ترانه انتهایی برنامه کیوس رو که همیشه تقدیم تو هست از برنامه جدا میکنیم و به صورت جداگانه هم قرار میدیم، به اضافه این که همینطوری که تو میگی لینک خبرها یا احیانا ویدیوها یا تصاویری که فکر میکنی که لازم هست مثلا در برنامه راجبش صحبت شده میتونه که به عنوان یه فکت سند.
آره، اولا این که به خاطر این که مشخص بشه که منبع هر کدوم از حرفایی که میزنیم، حالا من منظورم این نیست که تک تک خبرها رو لینک بدیم، بعضی وقتا پیش میاد که مثلا من میام یه توضیح کوتاهی راجع به مثلا فلان فستیوال سینمایی در فلان کشور میدم، بعد میگم حالا اگر دوستانی علاقمند هستن توضیحات کاملتر رو برن و گوگل کنن و بخونن، شاید بهتر باشه برای اون دوستان علاقمند لینک بدیم که برن خود اون لینک رو بخونن. چون اگه بخوام تک تک اخبار رو لینکش رو بدم، هم حقیقتش فکر میکنم برای من وقتگیر باشه، هم برای تو وقتگیر باشه و همین که شاید اصلا خیلی هم دیگه جذابیت نداشته باشه. ولی هم موسیقی ها و همین که حالا اگر فیلمی رو گاهی معرفی میکنیم، کتابی رو راجبش صحبت میکنیم، این کار رو مثلا اگر بشه. ضمن این که فکر میکنم 3-4 هفته پیش بود، اوایل طالبان که اومده بودن به کابل، من راجع به فیلمساز افغان سهرا کریمی صحبت کردم و راجع به این صحبت کردم که با موبایلش یک لایو اینستاگرامی رفت و توی لحظاتی که تو کوچه پس کوچه های کابل، شهر کابل داشت فرار میکرد و طالبان تازه وارد کابل شده بودن، این داشتش که یک فیلمی رو در حقیقت به صورت زنده نمایش میداد. این فیلم کلن 6-7 دقیقه بیشتر نبود و من گفتم که نظر شخصی من این بودش که یکی از بهترین مستندها در زمینه ورود طالبان به یک شهر در افغانستان بود و چقدر تأثیرگذار بود. بعدن تو به من گفتی که ظاهرا بعضی از شنونده ها، من گفته بودم که این لایو در صفحه اینستاگرام سهر و کریمی وجود داره و اگه دوستانی دوست دارن میتونن برن ببینن، ولی بعدن تو به من گفتی که مثلا که یکی از شنونده های عزیز زنگ زده بودن و گفته بودن که این فیلم رو نتونسته بودن پیدا کنن و قابل دسترس نبوده و میخواستن ببینن. من رفتم دوباره تو صفحه سهر و کریمی و دیدم که بله، توی قسمت IGTV های اینستاگرامش این فیلم همچنان وجود داره، ولی میگم شاید پیدا کردنش سخت باشه. از اون روز در حقیقت این فکر به ذهنم رسید که چقدر خوب میشد که من لینک اون فیلم رو میدادم که دوستان سریع مثلا با یک مثلا کلیک کردن بتونن وارد اون فیلم بشن.
قطعا همینطوره.
حالا به هر حال زحمت تو زیاد میکنیم.
نه اختیار داره، این انجام وظیفه است. من فکر میکنم با توجه به مخاطب خوبی که برنامه کیوسک داره و شنونده زیادی که داره، قرار دادن این لینک ها در کانال تلگرام خیلی کمک میکنه به هم تو از بابت اینکه در واقع صحت گفتارت، هم از بابت اینکه بالاخره با مخاطبا بیشتر ارتباط میگیریم. البته که مثل همیشه ما منتظر نظرات بیشتر، انتقادات بیشتر، پیشنهادات بیشتر هم در مورد همه برنامه ها هستیم. چشم، انجام.
خیلی ممنون. میخوای یه بار کانال تلگرام رو دوباره معرفی کنیم؟
آره کافیه، فقط سرچ بکنن رادیو پیام گه بی گه،
یعنی رو به لاتین بعد.
آره رادیو پیام جی بی جی. این رو اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام همه با همین آدرس هست. یه دونه اسنابلا هم اولش بذارن راحت تر پیدا میشه، ولی اگر نذاشتن هم اهمیتی نداره.
خیلی هم ممنون.
بریم به سراغ خبرهای این هفته.
بله این هفته هم خیلی متاسفانه، ببین این انتظار میرفت حقیقتش بعد از طولانی شدن دوره پاندمی، خب انتظار این میرفت که اخبار سینمایی هی کم و کم و کمتر بشن. ماهای اول به خاطر اینکه خوراک داشت تامین میشد از قبل از پاندمی و قبل از ماجرای کرونا، همچنان اخبار وجود داشت، ولی خب هرچی جلوتر میریم ببین معمولا محصولات سینمایی و محصولات تلویزیونی مثلا طی یک سال یا نهایتا دو سال گذشته تهیه میشن، خب اخبارشون بیرون میاد و بعد حالا مثلا امروز ما نتیجه رو به صورت فیلم یا به صورت سریال یا به صورت یک نمایش میبینیم. خب این یعنی این که طی یکی دو سال گذشته خب خیلی محدود بوده، نمیگم نبوده، چرا فیلم هایی ساخته شده، سریال هایی تصویر برداری شده، ولی خب خیلی محدودتر، تعداد کمتر. فستیوال ها خب همطور که میدونیم مدت زیادی بیشتر از یک سال فستیوال ها کار نمی کردن، حالا یواش یواش دارن شروع می کنن، نیمه مجازی نیمه حقیقی یا به صورت آنلاین یا حالا با رعایت های خاص و اینها. خلاصه اینه که من فکر می کنم تا یک سال آینده هم یک مقدار اخبار سینمایی کم باشه و بعد دوباره حالا بیفته.
در واقع بیشتر خبرهای سینمایی و حالا نمایشی و تصویری و اینها الان بیشتر مربوط به مثلا این بود که پروژه فلان نمایش کلید خورد،
دقیقا.
نمیدونم فلان فیلم سینمایی کستشو بست و شروع کرده پیش تولیدش رو، یا اینکه فیلم برداریش آغاز شد، یه همچین خبرهاییه که خب همچین خیلی جذابیت هم نداره الان فیلمی که نه نمایش جایی میشه دیدش نه اینها، ما بیاییم در رادیو پیام در برنامه کیوش و جوش چیش حرف بزنیم. اینی که راست میگی تو، بله
بعضی از اخبار سینمایی میدونی، یعنی من فکر میکنم که خیلی آدم باید کلمه مناسب تری پیدا نمیکنم، مجبورم از این کلمه استفاده کنم، خیلی خوره سینما باشه که بخواد این اخبار رو دنبال کنه و بخونه. یعنی مثلا اینی که یک فیلم از لحظه اول که اصلا صحبتش میشه، بعد کستش بسته میشه، بعد کلیپ میخوره، بعد مراحلش، بعد تدوینش، بعد حالا تا فیلم تموم میشه و آماده اکران میشه، شاید مثلا اگر کسی واقعا همون کلمه خوره سینما باشه و خیلی منتظر فیلم ها باشه که ببینه چجوری پیش میرن، یا شغلش باشه، خبرنگار باشه، حالا منتقد باشه، حتما این مراحل رو دنبال میکنه و براش خیلی هم مهمه. ولی من فکر میکنم که به عنوان یک شنونده رادیو که حالا هر کدوممون درگیری های دیگه ای داریم، شاید دغدغه های دیگه ای داریم، علاقه مندی های دیگه ای داریم و حالا سینما هم در کنارش، شاید اونقدر هم حالا جالب نباشه که از ابتدای هر پروژه‌ای ما بخوایم مرحله به مرحله هی اطلاع رسانی کنیم. دوستان هم ذوق و علاقهشون رو از دست میدن نسبت به برنامه کیوست، و همین که اصلا فراموش میکنن که حالا این چی بود و کی گفته بود و شیش ماه پیش راجع به این حرف زده بودیم و اینها.
مگر این که میدونی یه اتفاق سینمایی خاصی باشه، یه اتفاق مثل اون سریال شهرزاد، کارگردانش آقای حسن فتحی، یک سریالی رو داره در ارتباط با مولانا و شمس تبریزی
میستاد.
آره داشت. آره داشتن تصویر برداری میکرد. این یه اتفاق خیلی مهم بود و کستی که داشت میبست هم اتفاق مهمی میشد و در راجبش صحبت شد. اما حالا این که مثلا الان فلان فیلم سینمایی در کشور مثلا ایتالیا، نمیدونم حالا عراق،
خیلی دیگه شاید جالب نباشه. اتفاقا گفتی درباره حسن فتحی و اون سریالی که مست عشق بود اسم سریال، این اتفاق افتاد توی تعطیلات ماه یولی و ما دیگه راجبش صحبت نکردیم. متاسفانه این سریال دیگه متعلق به حسن فتحی نیست و حسن فتحی از پروژه کنار کشیده و پارسا پیروزفر و شهاب حسینی هم چون کارشون تموم شده بوده چاره ای نداشتن، کار تموم شده بوده، تصویر برداری سکانس های این دوتا بازیگر تموم شده بوده. همونطور که قبلا گفته بودیم سریال مست عشق اولین همکاری در زمینه سریال سازی بین ایران و ترکیه بود و اتفاقی که افتاد این بود که تهیه کننده سریال مست عشق نیمه راه، یعنی تهیه کننده مشترک بودن با ترکیه، نیمه های راه ترکیه سهم تهیه کننده ایرانی رو میخره و از یک جایی به بعد این سریال به نام سریال ترکیه‌ای تبلیغاتش روی سایت های ترکیه‌ای بیرون میاد، حتی بیلبورد براش ساخته میشه بدون اینکه اصلا حسن فتحی به عنوان کارگردان چیزی از این بابت بدونه یا اصلا آمادگیشو داشته باشه. بعد یواش یواش توی مثلا یه بخشایی از پروژه که باقی مونده بود دخالت هایی میشه، اعمال نظر هایی میشه که خلاف خواست به نویسنده و کارگردان بوده و این میشه که حسن فتحی
استعفا
میده، در حقیقت کناره گیری میکنه و اون بخش های باقی مونده با یک کارگردان ترک ادامه پیدا میکنه و حسن فتحی اعلام کرد که این سریال مست عشق سریال من نیست، کار من نیست و هر اتفاقی هم که براش بیفته نه سودش و نه ضررش به من دیگه ارتباطی نداره و متاسفانه من فکر میکنم پروژه خیلی ارزشمندی میتونست باشه که نیست و همون اتفاقی که در حقیقت برای خود مولوی افتاد که حالا ما باید بریم قونیه و حالا اگر این که مثلا مشتاق باشیم بخوایم بریم، مولوی اونجاست و ترک ها مال خودشون میدونن در حقیقت، حتی سریال مربوط هم به همین سرنوشت دوچار شد.
بله، مرسی از این توضیحی که دادی. آره ببین دیگه همچین سریالی خب از ابتداش میتونه یه اتفاق مهمی باشه در صنعت سینما. خب خوبه که آدم بدونه که مثلا بازیگراش کیان، کارگردانش کیه، به چه صورت تهیه میشه، مرحله های فیلم برداریشو توضیح بده. ولی حالا در حالت عادی تعداد بسیاری شاید فیلم های سینمایی در حال ساخت هستن که از اون اهمیت واقعا لاقل از دید و زاویه ما برخوردار نیستن.
خب منتظر بازی شگفت انگیز گلشیفته فرهانی در سریال هجوم یا همون اینویژن باشید. راجب سریال هجوم که اسم اصلی این سریال در حقیقت اینویژن هست، ترجمه فارسیش هجوم هست، قبلا ما تو همین برنامه صحبت کرده بودیم. گزارش اختصاصی اینترتینمنت ویکلی منتشر شده، یک عکسی از گلشیفته فرهانی در یکی از پلان‌های سریال اینویژن زمینه این گزارش بوده و در این گزارش نوشته شده که بازی شگفت‌انگیز و فوق‌العاده گلشیفته فرهانی بازیگر ایرانی رو در سریال اینویژن ببینید. گلشیفته فرهانی تو این سریال بازی بسیار جذابی داره، نقش یک مادری رو داره که باید کنار همسر حالا یه جورایی بی‌عرضه و ترسوش فرزندان خودش رو محافظت بکنه و یک بحران جهانی ایجاد میشه که در حقیقت تمام مسئولیت محافظت از خانواده میفته بر دوش این خانوم، زن خونه. و سریال خیلی پرهزینه هست، 10 قسمته، یه جورایی میشه گفت مینی سریاله، چون فکر میکنم سریال 10 قسمتی جزء کاتگوری مینی سریال ها حساب میشن. از تاریخ 22 اکتبر قبلا هم ما گفته بودیم که این سریال قراره در اپل تی وی پلاس قابل تماشا باشه، ولی تاریخ دقیقش مشخص نبود، حالا تاریخش هم اومده 22 اکتبر از پلتفرم اپل تی وی پلاس قابل تماشا هست این سریال، که فکر میکنم سریال بسیار جالب و جذابی هم باشه.
چه خوبه. خب خوبه که حالا این آبونمانگ اپل تی وی رو تهیه بکنین اگر خیلی علاقمند هستین که فیلم گلشیفته رو ببینید.
این تلویزیون های سمارت یا هوشمند که اپلیکیشن داره نمیشه
از حالت هست.
یعنی باید براش پرداخت که پول
فقط باید پرداخت. آره در واقع باید یه آبونمان بخرن مثل نتفلیکس که براشون فیلم ها باز بشه بتونن ببینن تماشا بکنن.
حالا به هر حال اسم سریال هست اینویشن، دوستان این رو جایی بنویسن که اگر دوست دارن ببینن این سریال. اصغر فرهادی درخواست کرده برای پروانه نمایش فیلمش، فیلم قهرمان، که پاییز به سینماها بیاد. برای اکران فیلم جدید خودش، همین فیلم قهرمان که احتمال 99% در اسکار هم شرکت خواهد کرد، درخواست خودش رو به شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی داده. فیلم قهرمان خب راجبش خیلی ما صحبت کردیم، کارگردانش اصغر فرهادی است. امیر جدیدی نقش اول این فیلم رو بازی میکنه. اخیراً توی امریکای شمالی و چند تا جشنواره فیلم به نمایش در اومده. تو چند وقت گذشته تو جشنواره لندن، تورنتو، سارایوو، ملبورن، جشنواره افق‌های نو لهستان و یک جشنواره سینمایی هم در فرانسه، الان اسمش رو فراموش کردم، شرکت کرده بوده و کمپانی آمازون هم قراره که این فیلم رو در ماه دسامبر امسال تو سینماهای امریکا و بعدش هم تو سامانه نمایش آنلاین آمازون پرایم اکران بکنه. آمازون پرایم هم یه جایی مثل همون نتفلیکس و همون اپل تی وی پلاس، همون توضیحاتی که تو دادی هست، و وقتی کمپانی آمازون در حقیقت فیلمی رو میخره، یعنی میشه که رفت و از طریق آمازون هم تماشاش کرد، البته نه آمازون معمولی، آمازون پرایم. و بر همین اساس دست‌اندرکاران فیلم قهرمان در حقیقت تصمیم گرفتن که قبل از اینکه اکران جهانی فیلم شروع بشه و نمایش عمومیش در خارج از کشور شروع بشه، داخل کشور اون رو اکران بکنن. این خواست شخص اصغر فرهادی بوده در حقیقت و خودش این درخواست رو نوشته و اینطور عنوان کرده که من فکر میکنم که به عنوان یک فیلمساز ایرانی، مردم کشور خودم محقتر از کشورهای دیگه هستن که قبل از اینکه این فیلم در خارج از کشور به نمایش در بیاد مردم خودمون ببیننش. با توجه به اینکه این فیلم در نهایت فیلم ایرانی هست، کستش ایرانی هست، مثلا یک فیلم دیگه‌ای هم اصغر فرهادی داشتش به نام گذشته، ولی خب اون فیلم رو این همچین ادعایی نمیتونست روش داشته باشه چون فقط کارگردان فیلم بود و
یا همه میدانن
اینها فیلم‌هایی نبودش که فیلم ایرانی محسوب بشه، فقط کارگردانش ایرانی بود. به هر حال همچین درخواستی رو اصغر فرهادی به سازمان سینمایی نوشته و احتمالاً ظرف چند روز آینده جلسه فوری شورای پروانه نمایش برای بازبینی فیلم قرار تشکیل بشه و گفتن به احتمال فراوان زمان اکران فیلم قهرمان در ایران میشه نیمه پاییز، حدود ماه آبان و قبل از شروع جشنواره فجر و قبل از اکران جهانیش. و همطور که گفتم امیر جدیدی بازی میکنه، محسن تنابنده، فرشته صدر و رفایی، سارینا فرهادی دختر اصغر فرهادی. و خلاصه که یه جورایی ما که خوشحال بودیم که شاید سوئد از اولین کشورهایی باشه که قهرمان رو اکران بکنه، حالا قراره ظاهرن ایران اولین اکران رو داشته باشه. بله.
خب خیلی هم عالی، بالاخره باید آقای فرهادی هم در کیوسک مهرش رو بزنه دیگه.
گلشیفته بود.
آره میشه نباشه.
خب یک فیلمی هست به نام آتابای به کارگردانی و تهیه کننده نیکی کریمی. نیکی کریمی ظرف چند سال گذشته اسمش به عنوان کارگردان چندین بار شنیده شده، فیلم کوتاه کار کرده، فیلم بلند کار کرده و حالا فیلم سینمایی فیلم بلند هست در حقیقت به نام آتابای که هم خودش کارگردانی کرده هم تهیه کنندگیش رو انجام داده. این فیلم قراره که در سکوت خبری و بدون که جایی حتی تیزری ازش بیرون بیاد به مسابقه 14 مراسم جوایز سینمای آسیا پاسیفیک راه پیدا کنه، یعنی قراره که راه پیدا کرده. فیلم آتابای به عنوان نماینده ایران اولین حضور جهانی خودش رو در جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک قرار تجربه بکنه و در بخش فیلم‌های داستانی قراره با فیلم‌های دیگه از کشورهای دیگه منتخب دنیا رقابت بکنه. آتابای پنجمین فیلم بلند سینمایی نیکی کریمیه. نیکی کریمی که ما بیشتر به عنوان بازیگر میشناسیمش، ولی حالا خوبه که بدونیم پنجمین فیلم بلندش رو ساخته. فیلم های کوتاه هم قبلا کار کرده، قبلا در جشنواره چندین جشنواره از جمله جشنواره داخلی نامزد سیمرغ هم شده فیلم های نیکی کریمی. نامزدهای نهایی جشنواره آسیا پاسیفیک توسط هیئت مربوط قراره که اواسط اکتبر اعلام بشن. آسیا پاسیفیک از هیئت در حقیقت داوریش از کره جنوبی هستن همه، و 11 نوامبر قراره که نامزدهای نهایی این جشنواره اعلام بشن. توی فیلم آتابای بازیگرهای خوبی هم کار کردن: هادی حجازی‌فر، جواد عزتی، سحر دولت‌چاهی. و حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. جالبه که اصولا روش
ستا اسم بردی که آره، در واقع هر فیلمی رو قبول نمی‌کنه.
آره، و روش کار نیکی کریمی در حقیقت اینجوریه که معمولا یا پروژه هاش رو تموم میکنه بعد صداش در میاد، یا اواسط کارش صداش در میاد، و دلیلش هم اینه که کاملا با سرمایه شخصی خودش کار میکنه، یعنی بدون هیچ کمکی، هیچ بودجه و هیچ دخالتی در حقیقت. خلاصه داستان فیلم آتابای هم به نظرم جالبه. آتابای همراه پدر و خواهرزادش توی روستایی خوی زندگی میکنه. سالها پیش دانشجوی معماری دانشگاه هنرهای زیبای تهران بوده، اما یه سال مونده که فارغ التحصیل بشه به زادگاهش برمیگرده و با اتفاقات عجیبی روبرو میشه.
بسیارم عالی.
خب راجب شهاب حسینی گفتیم و اینکه در سریال مستعش، حالا تا اسم شهاب حسینی رو آوردیم خوبه یه اشاره دیگه هم بکنیم که بهترین بازیگر مرد جشنواره فنلاند شد، جشنواره یوسی فنلاند، برای بازی در فیلم اولین برف. در حقیقت جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره سینمایی فنلاند به نام یوسی رو از آن خودش کرد. برای نقش آفرینی، برای نقش اول فیلم اولین برف ساخته حامی رمضان در حقیقت این جایزه رو گرفت. قبلا ما راجع به این فیلم و حامی رمضان صحبت کرده بودیم. حامی رمضان کارگردان ایرانی فنلاندی مقیم فنلاند هست. قبلا در بخش نسل جشنواره فیلم برلین همین فیلم اولین برف رو رونمایی کرده بود. بخش نسل یا جنریشن بخش مسابقه نبود و این فیلم در اون بخش شرکت کرده بود. داستانش درباره، حالا من داستانش رو بگم، شاید دوستان اگه یادشون رفته این چه فیلمی بود یادشون بیاد، راجع به یه پسر بچه 13 ساله است که توی یکی از روستاهای فنلانده و در حقیقت درخواست پناهندگی میده. درخواست پناهندگیش با خانواده‌اش در حقیقت هست رد میشه و زندگی این خانواده دگرگون میشه. شبنم قربانی هم کنار شهاب حسینی در این فیلم بازی میکنه و حالا فعلا شهاب حسینی برنده بهترین بازیگر مرد شده. جوایز فیلم یوسی مهمترین جوایز سالانه سینمای فنلانده. از سال 1944 هم این جشنواره یوسی در فنلاند در حال انجام هست و در حقیقت یکی از قدیمی ترین جوایز فیلم یا جوایز سینمایی در اروپا شناخته میشه، فستیوال یوسی فنلاند. من نمیدونم اگه وقت داریم خبر دیگه ای رو یا
4-5 دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم.
خب تو این 4-5 دقیقه یه خبر سینمایی دیگه هست به نام فیلمی به نام لوتریا، اگر من اشتباه تلفظ نکنم، که حسیبا ابراهیمی بازیگر این فیلم میشه. حالا حسیبا ابراهیمی کیه؟ بازیگر افغانی الاصل، افغانستانی الاصل که در استرالیا زندگی میکنه. در فیلم سینمایی لوتریا به کارگردانی علی عطشانی قراره که ایفای نقش بکنه. حسیبا ابراهیمی متولد 21 دسامبر 1996 در افغانستان، در سال 1392 تو فیلم چند متر مکعب عشق که میدونیم این فیلم ایرانی هست وارد سینما شده. یعنی الان فکر میکنم بدونیم کیو دارم میگم، نقش اول فیلم چند متر مکعب عشق. و در همون ابتدای ورودش هم فیلمی رو بازی کرد که خیلی مورد تشویق قرار گرفت و سالهای بعد به همراه خانواده‌اش حسیبا ابراهیمی به استرالیا مهاجرت میکنه. تو نمایش‌های متعددی چه در ایران و چه در استرالیا در تئاتر در حقیقت فعالیت میکنه و حالا هم فیلمبرداری فیلم لوتریا که دومین فیلم علی عطشانی در هالیوود هستش. علی عطشانی خب فیلم سازه ولی این دومین کارش در هالیووده. ماه دسامبر قراره که در شهر مکزیکو سیتی این فیلمبرداری آغاز بشه. بازیگر نقش اولش هم حسیبا ابراهیمیه. این خبر برای من از این نظر جالبه که حسیبا ابراهیمی یکی از دختران افغان هست و امیدوارم موفق باشه و این در حال این اتفاق میفته برای یک دختر افغان که شانس این رو داشته که خارج از افغانستان باشه، مثل بسیاری از دخترهای ایرانی که شانس این رو پیدا میکنن که خارج از ایران باشن و حالا موفقیت هایی داشته باشن، در حالی که خبر این رو طی یکی دو روز گذشته شنیدیم که مدارس افغانستان باز شد، در حالی که دخترها تا کلاس ششم فقط ثبت نام شده بودن و از کلاس ششم به بالا فقط پسرها اجازه رفتن به مدرسه دارن. واقعا تأسف برانگیزه و واقعا نمیدونم چی بگم.
واقعا آدم نمیدونه چی
حسیبا ابراهیمی موقعیتی که داره نصیب همه دخترهای افغان، دخترهای ایرانی یا دخترهایی که به هر حال محروم هستن از حقوق اولیه نصیبشون بشه همچین موقعیتی.
بسیار سپاسگزار و ممنونم از سپونه جان به خاطر برنامه‌ای که گفتی که اصلا خبری ازش نبود، خبر توش نبود و اینها، ولی یه عالمه خبر بود توش. اون موقعی که دیگه خبرها زیاد بشه میخواد چه اتفاقی بیفته، احتمالا باید برنامه کیوسی روی 3-4 ساعت.
نه راستش من برای امروز یک فیلم سینمایی انگلیسی محصول بریتانیا و یک سریال ایرانی هم آماده کرده بودم که معرفی بکنم و همون بود که اصلا اولش گفتم که خوب لینکاش رو بذاریم که اگه دوستان، که خب نرسیدیم. فعلا برای این هفته شما فقط زحمت بکش موزیک سفرناک رو به صورت جداگانه هم تو کانال تلگرام بذار تا هفته آینده راجع به این فیلم و سریال هم صحبت کنم.
بسیار عالی، چشم، با کمال میل. پس میریم سفرناک رو میشنویم با صدای خاطره حکیمی از گروه دوباره بند.
خیلی ممنون، خدا.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای الکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه فشرده رو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلول خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفرناکم، اسلحه مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو.